جنبش مسیر.
خدایا تنها تو را می شناسم، تنها به سوی تو می آیم، تنها با تو راز و نیاز می کنم.
مرامت عشق، لبخندت صمیمی، قدمهایت صراط المستقیمی. بگویم یا علی آغاز هر کار، که بسم الله الرحمن الرحیمی.
سلام شنوندگان عزیز رادیو مسیر، صدای ما رو از دیار خراسان می شنوید. این روزا همه سرشون گرم جام جهانیه. واقعا که عجب جهانیه. ای کاش خوشی‌ها و قشنگی‌های جام جهانی مال همه مردم دنیا بود. حتی مال اون بچه یمنی که وقتی داره دنبال توپش میدوه، یهو یه موشک تو حیاط خونشون هوار میشه. البته اگه با این قحط غذا و دارو این بچه‌ها بتونن به زندگیشون ادامه بدن.
دنیا چش گذاشته تا موشک قایم کنی، دست قلم کنیم، پا پا قلم کنیم. کی به فکر اینه که کی قاتله کی جانیه؟ چشم دوربینا به جام جهانیه، واقعا که خوب جهانیه. باید می برد کاف قهرمانی رو، پپ گواردیولا یا خوزه لوئیس مورینیو. چند به دروازه ها می دن عدس بلو عدس بلو. توی قصه و علی ها می کشیم، توی صبرا و شکیلا می کشیم. ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوش می کشیم. توی قصه و علی ها می کشیم، توی صبرا و شکیلا می کشیم. ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوش می کشیم و می کشیم و می کشیم.
در جریان باشید که ترامپ علی‌رغم جاری بودن مذاکرات با کره شمالی، وضعیت اضطرار ملی درباره این کشور را تمدید کرد تا تحریم‌ها علیه پیونگیانگ یک سال دیگه هم ادامه داشته باشه. بی زحمت این خبر رو دست به دست بچرخونید و محکما خیلی محکم بخوابونیدش تو دهن اون نویسنده‌های خیانتنامه که خواستار مذاکره مجدد با آمریکا شدن. و در جریان باشید که پویول نیامد، عادل قهر کرد. شایعات پخش شد ولی خوشبختانه با صحبت‌های معاون سیما چیزی از ارزش‌های ما کم نشد. بله، بازی جذاب و زیبای یوزهای ایرانی مقابل اسپانیا رو دیدیم و لذت بردیم و خدا قوت میگیم به همه بازیکنهای عزیزمون. از مهدی طارمی که هنوز منتظر یه گل خوشگل ازشیم، تا بیرانوند عقاب امروز آسیا و وحید امیری عزیز که خدا مادرشو براش نگه داره. یه سلامی هم عرض میکنیم به سردار آزمون که انتظارها رو برآورده نکرد، اما خب اگه بین دو نیمه تو فضای مجازی نگرده و گریه زاری راه نندازه، حتما بهتر از این میتونه بازی کنه. اما در حاشیه این بازی هیجان انگیز، عادل فردوسی پور قهر کرد و گفت مهمون منو تو سیما راه نمیدن و میگن موی بلند نخونه دراز، واه 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 والا. اما معاون سیما البته با تاخیر زیاد اعلام کرد ممنوعیت حضور چهره‌های پرخرج خارجی ابلاغ شده بود و بعد از حواشی حضور لوئیس فیگو به این جنبندی رسیدیم که معنی نداره چند صد میلیون هزینه کارشناس خارجی بشه. عدم حضور پویول اصلا ربطی به ظاهر اون نداشت. اینم صرفا جهت تنویر افکار عمومی، ولی خدای از این به بعد اینقدر دیر واکنش نشون ندین. موج خبری این اتفاق قبل بازی کل فضای مجازی رو فرا گرفت و بعد شما بعد از 3 روز تازه اطلاع رسانی میکنید؟ برادرم سرعتت، مگه دیالاپی؟ و در جریان باشید که جاودان فر، یک پژوهشگر ایرانی یهودی ساکن تل‌آویو، طی توییتی اعلام کرد همسر نتانیاهو رسما متهم به دزدیدن 100 هزار دلار از بیت المال مردم شده، در حالی که بیش از 20% بچه‌های اسرائیل هر شب گرسنه می‌خوابند. 20% کودک، از هر 10 تا بچه 2 نفر گرسنه می‌خوابند. کجا؟ اونم تو اسرائیل. آخ آقای زیبا کلام، کجایی؟ باورت میشه برادر؟ نکنه جاودان فر هم مثل سگو جاسوس ایرانه؟ و در جریان باشید که کربلای ایران آب نداره. بله، متاسفانه وضعیت آب خوزستان به وضع بدی دچار شده و مردم آب شرب ندارن. واقعا اگه راهکار کم آبی کشوری مثل ایران چیزی بجز آب شیرین کنهایی هستی هستن، خب به ما هم بگید. رفتید مذاکره تا مشکل آب خوردن مردم حل بشه. اما امان، امان از دروغ که گریبان دروغگو رو اینطوری میگیره. اصفهان آب نداره، خوزستان آب نداره. سوء مدیریت بیداد میکنه و ایران تشنه است. لطفاً هسته ای رو آزاد کنید حضرات.
امروز به لطف خدا میخوام در مورد موضوعی باهاتون صحبت کنم که چند سالیه یه سری از مردم ایران درگیرش شدن و اونم اینه که وقتی مردم سوریه و لبنان و عراق و افغانستان ما رو دوست ندارن، چرا ما باید بهشون کمک کنیم؟ البته مهمترین عامل در نقش بستن این سوال در ذهن افراد، رسانه‌های بیگانه، علل خصوص بی بی سی و من و تو هستن. خب بیاید یه بار برای همیشه این سوال یا شبهه رو پاسخ بدیم تا خیال هممون بابتش جمع بشه. میخوام چند تا تصویر سازی تو ذهنتون بکنم، پس چشماتون رو ببندید و خوب به صحبت هام گوش بدید. تصویری رو در نظر بگیرید که سمت راست اون فلسطین رو نشون میده که برای بزرگداشت صدام حسین مجسمش رو ساختن و سمت چپ اون تصویر زنان فلسطینی رو نشون میده که بنری رو دست گرفتن و دارن از ایران بابت کمکهاشون به فلسطین تشکر میکنن. به نظر شما کدوم یکی از این دو دشمن ما هستن و کدوم یکی دوستمونن؟ تصویر بعدی سمت راست تصویر دختر برگزیده لبنان در آغوش دختر برگزیده صهیونیست رو تصور کنید و در سمت چپ دختری رو تصور کنید که پدر عماد مقنیه، برادر جهاد مقنیه و دایی او با ایران همکاری کرده و هر سه به شهادت رسیدند. به نظر شما کدوم یک با ایران دوستن و کدوم یکی دشمن؟ حالا تصور کنید عکسی رو که در سمت راست اون یک عراقی به اسم صدام حسین رو نشون میده که به ایران حمله کرد و در سمت چپ اون عراقی دیگه ای رو نشون میده به اسم هادی العامری که در طول 8 سال با دیگر دوستانش در قالب سپاه بدر با صدام جنگید و تا زمان مرگ صدام به همراه خانوادش اجازه ورود به عراق رو نداشت. کدوم یکی دوست، کدوم دشمنن؟ تصویری رو ببینید که دختر صدام حسین رو نشون میده که در جریان حمله داعش به عراق به همراه فرماندهان حزب بعث رسمی و علنی از داعش حمایت کرد و در سمت دیگر تصویر گروه نظامی حشدالشعبی رو نشون میده که توسط هادی العامری و دوستانش تشکیل شده و در مقابل داعش ایستاد. کدوم یکی؟ دوست یا دشمن؟ این تصویر رو ببینید افغانستان، دو چهره در افغانستان، یک چهره ملا عمر و طالبان و چهره دیگه هم فاطمیون. هر دو تفکر در مقابل هم قرار دارن. کدوم با ما هستن و کدوم یک دشمن. حالا بیایم سراغ ایران خودمون. سمت راست یک نمونه از ایرانی هایی هست که جنگید و خون داد و با دشمن شما صدام همراهی کرد تا سر به تن من و شما نباشد. همین چند سال پیش هم با قرار دادن اسناد سازمان انرژی اتمی در اختیار آمریکا ویران کننده ترین تحریم ها رو برای ایران رقم زد تا کمر هموطنان خودش رو در حوزه اقتصاد بشکنه. تصویر چپ هم نگاه معصوم شهید حجاجی در چنگال داعشی وحشی. دوست کیه؟ دشمن کیه؟ حالا یک بار این تصاویر رو تو ذهنتون مرور کنین و به این سوال فکر کنین که آیا مردم عراق، افغانستان، لبنان و سوریه شما رو دوست دارن؟ به این سوال هم فکر کنید که در عراق و سوریه و لبنان شما از چه کسانی دفاع می کنید؟ کسانی که دوست دارن سر به تن شما نباشد؟ خب، حالا چشماتون رو باز کنید. یکم روی این قضایا فکر کنید تا بریم یاد شهدا رو بشنویم و بعدش بیاییم و ببینیم واقعیت ماجرا چیه.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خراسان جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونتون جای دیگه است، اینجا خونباره است، اینجا گلوله توپ است.
هر وقت دکونه و کارونام
امام گفته مقتل و مشهد شهیدان دار و شفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
میخوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی ازتون نمیگیرم.
شهیدم اونقدر شجاعت و ایثار داشت که مسیر زندگی جهادی خودشو به کمال برسونه و با دشمن صهیونیستی و آمریکایی و همه نیروهای امپریالیستی 25 سال مبارزه کنه. اون از هیچ چیز نمی ترسید. پنهان بودن اون هم فقط به اقتضای شرایط کاری بود، نه به خاطر اون که حالا از چیزی بیم داشته باشه. این را هم بگم، ویژگی های همچون شجاعت و ایثار که در اون موج می زد دنباله کربلا، کربلای حسین و زینب بود. علاوه بر شجاعت و ایثار اون، از صبر بالایی هم برخوردار بود و می دونیم که اون با کوله باری از مجاهدت و تلاش به شهادت رسید.
صدا گریون انونایی که روزا مرد میدونم میخندن با یتیما و براشون شعر میخونم. در باغ شهادت پیش روی عاشقا بازه، فقط عشق که تو میدون از آدم مرد میسازه. نشون دادیم به عالم تو حرم ها شور غیرت رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو.
حاج حسن آقا وقتی که اومد در لبنان، همین شهید مغنیه با هم نشستن طرح‌های استراتژیک علیه دشمن صهیونیستی تنظیم کردند. سیستم موشکی حزب الله راه اندازی شد به حمد الله و المنه. و اون موقع این جهادی بچه کوچیک بود، دنبال باباش بود. از همون زمان حاج حسن آقا من یادمه این جهادو بغل میکرد، میبوسید، میگفت اسم چیه، کلی باش خوشه بش میکرد. خب شهید مغنیه با اون عظمت با اون افکار بلند و با اون کار بزرگی که در جنوب لبنان کرد در مقابل اسرائیل، طبیعی بود که اسرائیل ساکت نمیشینه و طی یه طرح خبیثانه این بزرگوار رو به شهادت رسوند و دنبال این بود که بالاخره همون جوری که ائمه ما در زمان قبل از ظهور خب خلفای جور شنیده بودن که بالاخره منجی ظهور خواهد کرد از قبل همین امامان ما، کلی برنامه‌ریزی کردن که حتی این فرزند متولد نشه، دنبال میکردن. اینها همونا هستن، دنبال روی همون حکام جور زمان ائمه ما هستن که چگونه تعقیب میکردن که نکنه منجی متولد بشه، منجی ظهور بکنه، بروز بکنه و ریشه اینها رو بکنه. اینا هم همونا دنبال شهید مقنیه بودن، حالا بعد از شهید مقنیه دنبال فرزندش بودن. اینا فکر میکنن که با به شهادت رسیدن، به شهادت رسوندن این فرزندان مقاومت، مقاومت از حرکت متوقف میشه. اینها اشتباه میکنن. این حرکت مقاومت با این شهادت ها نه تنها متوقف نمیشه، نه تنها تزلزلی درش ایجاد نمیشه، بلکه پرقدرت‌تر، با عزم راسخ‌تر و با انگیزه بهتر و قوی‌تر راه خط سرخ شهادت رو تا نابودی اسرائیل ادامه خواهد.
جام جهانی که همتون میدونید شروع شده و هیجانات و حواشی زیادی داره که ما بهش نمیپردازیم. اول از همه میخوام از حضور قدرتمند ایران تو این دوره از مسابقات تشکر کنم که تو کل دوره های جام جهانی بی سابقه بوده. خدا قوت به همه فوتبالیستا و تیم مدیریتشون که الحق و الانصاف گل کاشتن. دوم میخوام از پاسخ مسعود شجاعی به سوال یک خبرنگار درباره حضور زنان ایرانی تو ورزشگاه ها بگم بهتون. گوش بدید.
با تمام احترامی که برای شما و سوالتون قائل هستم، با توجه به حرفی که اول زدم گفتم که ما فقط یک تیم نیستیم، یک خانواده ایم و این یک ملته که توی زمین بازی میکنه. این فقط در حرف نیست، در واقع در عمله و ما اینو ثابت کردیم و فکر میکنم اگر امروز اینجا که هستیم بخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم، شاید بی احترامی به تیم حریفه، بی احترامی به بقیه کسایی هستن که اینجا هم. و ترجیح میدم که اینو توی خانواده خودمون حلش کنیم و در موردش همون جا که قبلا صحبت کردیم، اگر که فرصتی باشه و بعدا جاش مناسب باشه حتما دوباره بحث میکنیم.
اینکه هر کس با هر عقیده‌ای دعوا و مشکلات داخلی رو به خارج نمیبره قابل تقدیره. خب بریم سراغ واقعیت ماجرا. رسانه‌ها در پاسخ به این سوال که آیا مردم عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین ایرانی‌ها رو دوست دارن یا نه، دو پاسخ میدن. پاسخ اول این که مردم این کشورها، یا اونطور که معاندین میگن عربا، از ملت ایران متنفرند. پاسخی که دروغ محضه. پاسخ دوم این که مردم این کشورها عاشق چشم و ابروی ایرانیا بوده و ما رو دوست دارن. اتفاقا این پاسخ که عمدتاً ندانسته بیان میشه هم دروغ محضه. واقعیت اینه که در تک تک کشورهایی که نام بردیم متحدین و دلبسته هایی داریم که ما رو دوست دارن و شرط انصافه که ما هم اونها رو دوست داشته باشیم. تو همین کشورها دشمن هم داریم که ما رو دشمن میدونن و طبیعتاً ما هم اونها رو. ما تو کشورهای عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و فلسطین هم پیمانهای خودمون رو تقویت میکنیم و اونها رو در حد توان حمایت میکنیم تا دشمنان ما، دشمنان هم پیمانهای ما و دشمنان بشریت در اون کشورها رشد نکنن. اگر از کسایی که ما رو دوست دارن در این کشورها حمایت نکنیم چی میشه؟ حضور ما و دوستان ما تو این کشورها نه تنها امنیت مردم رو به خطر نمیندازه که به حفظ آرامش و امنیت اونها کمک میکنه. چرا که ما به خوبی درک کردیم ثبات در ایران به ثبات در تک تک این کشورها بستگی داره. از طرف دیگه رشد پیدا کردن دشمنان ما تو این منطقه به رشد افراطی‌گری تو جهان اسلام و افزایش جنایت‌های هولناک مثل هزاران هزار جنایاتی که تا حالا دیدید و شنیدید کمک می‌کنه. پس همه در کشورهای همسایه با ما دشمن نیستند. همه هم با ما دوست نیستند. و قوانین زندگی باثبات در خاورمیانه هم حکم می‌کنه که دوستان خودمون رو حمایت کنیم. از طرف دیگه عدم حمایت ما از دوستان خودمون در کشورهای دیگه به افزایش تفکر تکفیری در منطقه کمک میکنه. تفکری که اگر مثل حزب بعث عراق رشد کنه میتونه مرزهای ایران رو تهدید کنه و ما رو دوباره با شعر هنوزم شهیدا رو میارن آشنا و عجین کنه. از طرف دیگه دشمنای ما تو کشورهای منطقه تو ایران دوستایی دارن. دشمنان ما اگه بتونن تو کشورهای خودشون دوستان ما رو کنار بزنن و به قدرتی مثل قدرت دوران صدام برسند میتونن دوستان خودشون در ایران رو تقویت کنن و کشور ما رو دچار یک بحران خطرناک کنن. جالبه بدونین آمریکا تو کشورهای پایگاه نظامی زده که با ایران همپیمان هستن و دارن رشد میکنن. ما اگه برای دوستان خودمون تو کشورهایی که نام بردم فکری نمی کردیم، مطمئن باشین دشمنان ما تو این کشورها رشد می کردن و قطعا امروز ایران به یک آوردگاه بزرگ مثل سوریه، عراق و یا افغانستان تبدیل می شد که از همه جای دنیا برای اخراج تکفیری ها به اون لشکرکشی می کردند. جنگ امروز خیلی متفاوت با چیزی هست که در فکر شما نقش بسته. امروز در بخش‌های بالای اتاق فکر نیروهای مسلح ایران به صورت شبانه روزی بر روی جنگ‌های ترکیبی، جنگ اقتصادی، رسانه‌ای، دیپلماسی، نظامی و فرامنطقه‌ای کار میشه. امروز صرفاً با تفنگ و بمب و موشک نمیشه مرزها رو حفظ کرد. با بمب اتمی هم نمیشه. امروز اگر میخواید امنیت داشته باشید باید جنگ‌های ترکیبی رو درک کنید و در دنیا و دیگر کشورها قدرت نرم داشته باشید. چیزی که جمهوری اسلامی به اون دست پیدا کرده و ایالات متحده و دولت‌های دست نشانده اون از دستیابی بهش عاجزن. امیدوارم جواب سوال‌های توی ذهنتون رو گرفته باشید. از چی میترسی؟ همون بهت مسلط میشه. بدون هیچ مقدمه‌ای بریم صحبت‌های زیبا و دلنشین حاج آقا پناهیان رو بشنویم.
میفرماد ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم. خدا هیچ کسی رو بر انسان مسلط نمی‌کنه مگر کسی رو که تو ازش بترسی. تو از چی میترسی؟ همون رو برات مسلط می‌کنه. خدا بدش میاد. چرا از من نمیترسی؟ فقط منم که به ضرر نمیرسونم، فقط منم که به نفع تو هم، منم که تو رو آرامش میدم، منم که تو رو در آغوش خودم میگیرم. اما من نمیترسی، از کی داری میترسی؟ همونو بهش مسلط میکنه. از این روش های خدا دیدی دیگه، به هر کی امید داشته باشی خدا واگذارت میکنه به اون. آقا این پول داشت میخواست به من قرض بده، دلم دنبال اون بود، میگه خب برو بده واگذار به اون. بعد هم اون بر ملائکه رو میفرسته میگه این فلان فلان شده پولشو بگیرید ببینم دل مردم رو به خودش بسته. هیچی میری و میگه آقا وام، میگه ندارم، به خدا یک شکستی بهم افتاده که همه چی خراب شده. برمیگه خدایا درها بسته شه، میگه حالا برو شاید یه در دیگه باز بکنی ببینی تو که این کاره ای، همه جایی برو دیگه. ملائکه دلشون میسوزه میگن بابا این بدبخت خدا نگاهش بکن. نه دو دقیقه الان یه فکری به ذهنش میرسه، یه در نیمه باز هست ول میکنه میره. صبر کنید شما، الان به ذهنش نرسیده. خدایا بله اینا راستی برم به فلانی بگم؟ خدایا باشه الان من برمیگردم. رفت، برو حالا. طرف بهت گفت تو من بهت وام میدم، برگرد بگو خدا دست توه ها، اینا هیچ کارن. تشکر ازش بکن، ولی از خدا تشکر کن. ریشه ترس یکی قطع ارتباط با پروردگار عالمه، ریشه دوم ترس محبته، علاقه است. دنیا رو دوست داری، ترسو بار میای. تا وقتی که حب دنیا تو دلت هست، ترست هست. میخواد من روایتم براتون بخونم؟ یا هشام، امام صادق علیه السلام میفرماد من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. کسی دنیا رو دوست داشته باشه، خوف از آخرت از قلبش میره. پس خوف چی میمونه؟ خوف دنیا. هر چی رو دوست داشته باشی میترسی. دیدی زیاد داری میترسی، برگرد بگو من چی رو زیاد دوست دارم. حالا مثلا من اینو زیاد، مثلا آبرو تو دوست داری، از بی آبرویی میترسی. ببین بی خیال آبرو، آبرو دست خداست، نترس. نه آخه خیلی دوست دارم آبرو. نترس از آبروت، دست خداست، او حفظ میکنه آبرو تو رو. ما چیکار بکنیم برای از بین رفتن ترس؟ ترس خیلی زشته. یکی از زشت‌ترین نتایج محبت به دنیا و زخارف دنیا و انواع و اقسام محبت‌های به دنیاست. اینا رو علاقه نداشته باش، شجاع میشی، شجاعتت میره بالا. توکل از اون طرف، پیوستن به خدا از اون طرف، اعتقاد به خدا از اون طرف، بریدن از دنیا و اینجور علاقه ها از یک طرف. این دنیایی که شما دوستش دارید اصلا لازم نیست دوستش داشته باشی. برای چی دوستش داری؟ این دنیا نوکر شماست، این دنیا حمار شماست، این دنیا غلام شماست. گر نستانی به ستم میدهن، میریزن پات. تو نیاز نداری به اون علاقه داشته باشی. نه حاج آقا اینجوری هم نیستا، مثل که خودت وضعت خیلی درسته. دنیا باید به دنبالش به زور به دست میاری. بنده خدا اشتباه به عرضت رسوندن عزیز من. خدا وقتی که تو و دنیا رو خلق کرد، در گوش دنیا یه حرفی زد، من اینجا پشت بلنگو بگم، فرمود دنیا هر کی افتاد دنبال تو ناز کن، بکش عقب، بذار دنبالت بیفته که بیفته که بیفته، میخوام ریختشو نبینم در خونه خودم. میفرماید خوف تو از خدا بالا ببر تا از چیز دیگه نترسی. تو بال من شغله و خوف الله عن خوف الناس. خوش به حال کسی که خوف از خدا او رو مشغولش کرده از خوف از مردم. مردم بیان اونو بترسن، میگه برو بابا حال نداری، مسخره، اومده منو بترسون. من مشغول یه ترس دیگری هستم، این جوجه اومده منو بترسون. بله خب تو از خدا بترسی، دیگه کسی به چشمت نمیاد. من خوف الله آمنه الله سبحانه من کل شیء. هر کی از خدا بترسه، خدا او رو در امنیت قرار میده از هر چیزی. خدا شاهده کسی بخواد شما رو بترسونه، الکی بودن آن عامل ترسانده رو خدا بهت نشون میده. میگه ببین ضعفش رو، ببین نقطه ضعفش رو، ببین. هر کی از خدا بترسه، خدا او رو در امنیت قرار میده از هر چیزی.
فیلم رو دیده باشید که سربازان آمریکایی کودکان والدینی که بدون مجوز وارد خاک آمریکا شدن رو از خانواده جدا می‌کنن و صحنه‌ای بسیار بسیار منزجر کننده و ناراحت کننده رو رقم می‌زنن. این حرکت بسیار بسیار زشت رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکاست. آخه به چه قیمتی؟ این سیاست تحمل صفر در برابر مهاجران نام گرفته. دولت فدرال آمریکا این دسته از مهاجران رو به بهانه ورود غیرقانونی بازداشت می‌کنه. این کودکان توسط عوامل پلیس مرزی به دفتر اسکان پناهندگان تحویل میشن. بعد از اون هفته‌ها و ماه‌ها در مراکز نگهداری دولتی صبر می‌کنن تا خویشاوند یا حمایتگری برای نگهداری از اونها در مدتی که پرونده پناهندگی والدینشون بررسی میشه پیدا بشه.
گزارشگرانی که این مراکز رو دیدن میگن صدها کودک در قفسهایی با کف بتونی و جدا از خانواده هاشون نگهداری میشن. حدود 2000 کودک در سراسر آمریکا بین 19 آوریل تا 31 می از والدین خودشون جدا شدن. واقعا وضعیت رقتبار و تأسف آوریه. اصلا لحظه ای فکر کردن بهش قلب آدم رو به درد میاره. واقعا اینها انسانن؟ شیطانن؟ و یا حیوانن؟ حیف نام حیوان که روی این افراد گذاشته بشه. این مشت نمونه ای از خرواره. اگه دست دشمن بهت برسه، اگه پاش باز بشه، بلایی سرت میاره که بگذریم. رهبر عزیزمون در دیدار با نمایندگان مجلس که چند روز پیش بود صحبت‌های مهم می‌کردن و مخالفت خودشون رو علناً با تصویب معاهده ننگین FATF اعلام کردن. امر ولی این هفته رو بشنویم از صحبت‌های ایشون که در همین جلسه مطرح شد.
قانون باید در پی حل مشکلات مردم باشه. اولویت‌های داخلی رو باید رعایت کن. در درجه اول در صدد رفع مشکل مردم ضعیف باشد، طبقات ضعیف باشد. در کشور طبقاتی هستند ضعیفند، یا متوسطینند یا زیر حد توسطند. قانون بیشتر متوجه باید باشد برای رفع مشکل اینها. البته قانون برای همه است، خیر همه طبقات کشور رو میخواد، فرقی نمیکنه. اما این اولویت است، چون مسئله طبقات ضعیف مشکلات فعلی زندگی است. در صدد برطرف کردن این مشکلات باشه. نباید عمده اینه که نباید قانون آلت دست صاحبان زر و زور باشه. این مهم، آلت دست اونها نباشه. حالا یه وقت یه قانون شما وضع میکنید، فرض بفرمایید که اگر کسی نردبان گذاشت به دیوار خانه کسی بالا رفت، این قانونش هست که اینجور مجازات بشه. این فرق میکنه نردبان رو خانه کی بگذاره، فقیر باشه، غنی باشه، بالا شهری باشه، پایین شهری باشه، تفاوتی نمیکنه، همه از این قانون سود میبرن. قانون برای همه است، منتها یک جا یک اولویت هایی وجود دارد. نباید اجازه داد قانون در اختیار کسانی قرار بگیرد که از زر و زور استفاده می کنند.
دوستان یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم که جاش اینجا خالیه. من خودم همیشه وقتی میدیدم تو راه پیمایی ها یا تجمعات دارن برای فلان موزل جامعه یا فلان اتفاقی که میخواد بیفته و مردم معترضن و نمیخوان که اون اتفاق بیفته امضا جمع میکنن، با خودم میگفتم ای بابا چه فایده؟ اصلا مگه تأثیر داره؟ یا تو فضای مجازی هم همین حس رو نسبت به هشتگ هایی که داغ می شد داشتم. تا اینکه تو همین چند وقته با مواردی روبرو شدم که خیلی برام جالب بود و واقعا به من ثابت کرد که وقتی یک دل و هم صدا بشیم واقعا صدامون می رسه. یکیش همین امضاهایی که در روز راهپیمایی روز قدس تو مشهد جمع شد نسبت به مخالفت با تصویب FATF. جالب این امضاها رسید به دست نماینده مردم مشهد در مجلس و ایشون هم در صحن علنی مجلس این تومارها رو پهن کردن و به سمع و نظر نمایندگان رسوندند. و خب دیدید که 2 ماه تصویب این معاهده به تعویق افتاد و بعدش هم که صحبت‌های رهبری تو جلسه با نمایندگان هم که انشالله تاثیرگذار بوده و گامی مهم در مجلس درباره این معاهده ننگین برداشته بشه. امیدوارم این اتحاد بین آحاد مردم همیشه ماندگار باشه انشاءالله. تا رادیو مسیر 190 یا علی مدد، خدا نگهدار.
منتقمان سیلی یاس رسول.
یه سه‌شنبه شب زیبا، یه مسیر رو قدمی سبز ته جاده حرمی سبز زیر بارون توی رویا یه سه شنبه شب زیبا یه مسیر و قدمی سبز ته جاده حرمی سبز ببوسم خاک پاک جم کران را تجلی خانه پیغمبران را خدایا خدایا برسان مهدی صاحب زمان را برسان مهدی صاحب زمان را دل دیوونه میدونه مهدی میاد مهدی میاد مهدی میاد دعای ندبه میخونه مهدی میاد مهدی میاد مهدی میاد اللهم اجل بنی جن فرج اللهم اجل بنی جن فرج اللهم اجل بنی جن فرج اللهم اجل بنی